بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نگید نمیخواید از سردارا باشه، این صلوات نشون میده که نه، خیلی حالی نداریم از سردارا باشیم. همون خلاصه سرباز کفایت ما، سربازم تازه اینجوری نمیفرسته، یه صلوات سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب بحث در آیه شریفه ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها او مثلها، علم تعلم ان الله على كل شيء قدیر و علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض و ما لكم من دون الله من ولی ولا نصير. این دعای شریفه بحثش اونچه که مربوط به بیان خارجش بود خدمت دوستان عرض شد. دیروز در مقام تطبیق وقت کم آوردیم و نشد که مسائلی رو که گفته شده بود همش رو تطبیق بکنیم، لذا با توجه به اینکه رسیدیم به بحث این که اینجا تعلیل کرده بود که ما ننسخ من آیتن، ما ننسخ من آیتن، حیثیت نسخ رو یا انصار و اوننسه ها رو برده بود روی چی؟ حیثیت آیه بودن. چون حیثیت نسخ یا انصار رو روی آیه بودن برده که ما ننسخ من آیتن او ننسه ها، این ننسه آیه را که نعت به خیر منها، نعت به خیر از اون آیت او مثلها یا مثل اون آیت، درسته؟ این حیثیت نسخ و انصار و ایتاء بعد و خیر و مثل و همین ها رفته روی چی؟ حیثیت آیه بودن. ایشون رو این مسئله بحث آیه بودن رو که اینجا این تعلیل شده به این وصف رو باز میکنه که حقیقت آیه بودن یعنی چی؟ حقیقت آیه بودن گاهی غیر از اون حقیقت خود شیعه میشه، شیع از جهات متعددی آیه باشد. از حیث وجود میتونه خود وجودش یه آیه باشد، چنانچه ما در فلسفه میگیم وجود ربطی، وجود ربطی خودش عین ربط بودن چی هستش؟ خودش آیه است. علامت الفقر، درسته؟ علامت الفقر این آیه است که بر پیشانی ممکنات داغ فقر کوبیده شده است و زده شده است که همه ممکنات فقیرند، درسته؟ این که همه فقیرند اونم فقر ذاتی دارند به خدای تعالی، این یه آیه است. این آیه در همه موجودات، اعم از اعیان و روابط، چه ذوات موجودات، اعیان موجودات، چه روابط موجودات، روابط موجودات هم آیا امر وجودی یا غیر وجودی؟ روابط موجودات هم امر وجودی. مثلا اگر این لیوان جاذبه ای وارد میکند بر میز و میز جاذبه ای وارد میکند بر این لیوان از جهت جاذبه نیوتنی که اون قانون نیوتنی، این خب یه امر چی هستش؟ یه امر وجودیه که این بر او جاذبه وارد میکند، اونم بر این جاذبه میکند وارد میکند، درسته؟ این در حقیقت روابط بین موجودات هم امر وجودی یا نه؟ اینکه شیئی قرار میگیرد در کنار موجودات دیگری و با اینها یه ترکیبی ایجاد میکند، این ترکیب باعث میشود نیروهای جدیدی ایجاد بشود که جابجایی این نیرو رو تغییر میده، اینم امر وجودیون. هر نسبتی که ایجاد میشه، هر رابطه‌ای که ایجاد میشه امر وجودیون، درسته؟ پس اعیان موجودات که خود لیوان باشه و مثلا خود میز باشه، حالا به مثال سنائی میزنیم از باب نزدیک بودن ها، به مثال سنائی ما مثال میزنیم به اصطلاح ترکیبات سنائی نه ترکیبات حقیقی، از باب نزدیک بودن و دم دست بودنه. و الا قاعده این است که انسان به مثالهای طبیعی و ترکیبهای طبیعی مثال بزنه، مثل مثلا آب، هوا مثلا. اما میز که مصنوعه و ترکیبی از چند چیزه، یا لیوان که مصنوعه و ترکیبی از چند چیزه، این رو معمولا تو مسامحه مثال میزنن، ولی حالا شما تو دقت حواستون باشه که حواسمون هست به مثال که اینجوری داریم میزنیم، اما چون ملموس و مشهود و راحت تره از این بابه، یعنی این پرانتز رو همیشه داشته باشیم که نخواد دیگه تکرار بکنیم. تو کتاب‌های فلسفی هم این مسئله هست، به مثال‌های مصنوعی مثال میزنن، در حالی که منظور مثال چی هستش؟ تو همون نظام ترکیب طبیعیه. خب اگر در حقیقت این لیوان خودش ذاتش به لحاظ وجودی بودن آیه است، روابطش به لحاظ وجودی بودن آیه است، درسته؟ اگر این لیوان حکمی هم با من برقرار بکنه به لحاظ ارتباطی که با من پیدا میکنه، مثلا عرض میکنم پوشیدن طلا برای مرد چی میشه؟ حرام میشه. انگشتر طلا، نمیدونم وسائل طلا یا حریر برای مرد چی میشه؟ حرام میشه. این حرام بودنی که یه شیئی تو رابطه با دیگری، اینم یه آیتون حکم الهی، اینم یه آیتون، چه آیه تشریعی باشد، مثل این حکمی که ممکنه لباس حریر با انسان پیدا بکنه، پوشش طلا با انسان پیدا بکنه، یا نه این آیه چی باشد؟ این آیه تکوینی باشد، مثل روابطی که این شی با ما پیدا میکنه، یا حتی روابطی که خود این خود اون ذات دارد، یا اون حقیقتی که خود ذات. همه اینها چی هستش؟ از جهات مختلف هر کدام آیت. نبی الهی آیتون از باب این که خدای تعالی او رو ارسال کرده و فرستاده برای بیان احکام. وجودش هم مثل موجودات دیگه آیتون البته، دقت میکنید، روابطش هم با موجودات دیگه آیتون البته. لذا آیه بودن میتونه جهات متعددی پیدا بکند. گاهی این که میفرماید ما ننسخ من آیت او ننسها، این که نسخ میکنیم آیه ای را یا انسا میکنیم او را، نعت به خیر منها، از اون جهت آیه بودن نسخ میشه، نه از جهت وجود. مثلا نبی گرامی اسلام از دنیا رفتن، عیسی علیه السلام از دنیا رفتن، عیسی علیه السلام از دنیا رفتن، این از جهت اینکه نبی الهی بود و بعد نبی دیگری آمد و رسالت او نسخ شد با رسالت نبی بعدی، درسته؟ این آیه نسخ شد، از این جهت آیهش نسخ شد. اما تأثیری که عیسی علیه السلام در نظام وجود داشت به عنوان یک موجود، روابطی که برقرار کرده بود، ایجادی که شده، این بدنش از دنیا رفته اگر هم بنابر اون که توفی باشد، اما حقیقتش باقیه و نظام وجودی انسان فقط به بدن نیست، این آیت باقیه از جهت وجودیش، این آیه از جهت وجودی باقیه. از جهت رسالتش بعد از مبعوث شدن نبی گرامی، اون رسالت چی شده؟ نسخ شده، درسته؟ پس ممکن است آیه‌ای از جهتی از آیه بودنش نسخ شود و از اون جهت این نسبت به اون آیه بودن از بین بره. گفتیم که نسخ چی هستش؟ اعدام در عینه، از بین رفتن در عینه، انسان از بین رفتن در کجاست؟ در خلاصه علم یا یاد ذکر، درسته؟ این از جهت آیه بودن رسالتش این جهت از بین رفته، اما نبی الهی در حقیقت اون حقیقت وجودش باقیه به بقایش و مثل موجودات دیگه اینها چی هستن؟ آیه است از جهت وجودش، آیه است از جهات متعددی. لذا ممکن است موجودی از جهات متعددی آیه الهی باشد، از یک جهتگاهی این نسخ بشه یا انسا بشه، ولی جهات دیگرش آیه بودنش باقیه. لذا اگر جایی عنوان نسخ آمد، نه اینکه این نسخ دیگه از بین رفته. مثالش تو خود آیات قرآن، اگر آیه نسخ شد، این از جهت حکم نسخ شده، ولی از جهت بلاغت، از جهت اینکه بدون وضو نمیشه دست زد بهش، سر جاش محفوظ آیه بودنش. لذا هر آیه قرآن، چه ناسخ را چه منسوخ را، بدون طهارت نمیشه دست زد. هر آیه از قرآن، چه ناسخ چه منسوخ، قابل تحدیه، قابل تحدی، همون آیه از جهت الفاظ و بلاغت قابل تحدیه، لذا تحدی شامل اون هم شده. دقت میکنید؟ پس از یه جهتی نسخ میشه، اگر نسخ شد از وجود معدوم نشده، بلکه از همون جهت آیه بودنش دیگه الان آیه نیست، از اون جهت، اما از جهات دیگری آیه بوده الانم باقی است و این منافاتی با نسخ نداره. بله، نه معجزات نسخ نمیشن، معجزات آیه بودنشون نسخ نمیشه. لذا در حقیقت در قرآن کریم هم استناد میکنه به همون تکلم. درسته؟ حالا خوبه که بحث آیه رو البته دوستان یه بحث تحقیقی اگر وقت کردن داشته باشن، بذارن اینها رو عنوانها رو برای ایام تعطیلی که دارند این رو به عنوان آیه در قرآن. خیلی گاهی مثلا میبینید که 7 تا 8 تا موضوع رو میاره، شمس و قمر و مثلا سما و ارض و فلک و نمیدونم چی رو، بعد میگه لآیه، گاهی میفرماید لآیات، گاهی یه موضوع رو آورده اگر اشتباه نکنم میگه لآیات، گاهی چند تا موضوع رو آورده میفرماید لآیه، گاهی چند تا موضوع رو آورده میگه لآیات، گاهی کنار هم آورده، بعضی رو میگه لآیه بعضی رو میگه لآیات. رجوع بکنید خیلی کار میرسه اینها. بعضی از این آیات خودش آیه میشه، یعنی دوباره میفرماید این آیه است، بعد میفرماید این آیات آیتون لآیاتون، دوباره یعنی دوباره چی هستش، خود آیات میشن یه آیه. یعنی اینا بعضی آیات میفرماید این آیه اکبر است من اختها مثلا، بعضی جا میفرماید این آیه بیین است یا آیاتون بینات است، بعضی جاها میفرماید که این آیه مبصره است. هر کدام از این صفاتی که برای آیه میاره یه اثری داره. لذا هر قدر آیه بودن آشکار، آیه یعنی نشانه، هر قدر نشانه بودن آشکارتر باشد اتمام حجت قوی تر است. چون خدای تعالی همه عالم را آیه می داند، اونم نه از یه جهت، از جهات متعددی آیه می داند. انبیاء گرامیشون علاوه بر آیه بودن عمومی، آیه خاص الهی هستند از جهت معجزاتی که دارن، معجزاتی که میارن، از جهت اون محتوای دینی که میارن، از جهت روابطی که تو رفتارشون با مردم دارن، همه اینا آیاتشون، همه اینا بهترین بودن تو همه جهات. اینا آیاتی میشه که در حقیقت چی هستش؟ برای ما آیات. لذا میفرماید مثلا در ناقه صالح میفرماید که این ناقه مبصره بود. چی بود؟ آیتی بود که بصیرت‌زا بود. دقت میکنید که اگر کسی وقتی ناقه رو پی کردن بدون اینکه اونجا تقاضای عذابی از طرف صالح نبی بشه، عذاب بر قومش نازل شد. چرا؟ چون آیه مبصره بود، چون خود اینها خواسته بودن از دل یک کوه سخت که معبودشون هم بود و او رو عبادت میکردن، این ناقه زنده صاحب حیات با حالتی که در حقیقت این فصیل داشته باشه از اونجا دل اون کوه بیرون بیاد. و این ناقه هم برای اینها نافع بود، یعنی یک روز آب اینها رو میخورد، یک روز هم مال اونها بود آب، اما یک روز که آب اینها رو میخورد به همه اونها شیر داشت میداد و استفاده میکردن، چون ناقه عظیمی هم بود. این در حقیقت ناقه مبصره بود، هیچ ضرری که برای اینها نداشت، همش هم نفع بود، به تقاضای خودشون هم بود. لذا وقتی پی کردن در آیه قرآن دارد که بدون اینکه صالح تقاضای عذاب بکند چی شد؟ عذاب بر اونها طی 3 روز نازل شد. چون آیه خیلی مهم، لذا هرگاه آیه بصیرت زا باشد یا بیینه باشد، آشکار باشد، مقدار اتمام حجت متفاوت میشه. اتمام حجت هر چی تامتر بشه با آیات، با آیه که بیینه تر باشه یا مبصره تر باشه، اتمام حجت هر قدر واضح تر باشد، عذاب در حقیقت زودتر و نزدیکتر به نتیجه میرسد. اینم خلاصه یکی از بحث‌ها. لذا اگر کسی تو این دورانی که خدای تعالی این همه علائم بیینه در تایید نظام اسلامی ایجاد میکند، باز هم چشم و دلش کور باشه و چپ نگاه کنه، بد نگاه کند، این آیه مبصره و بیینه در وجودش چی میشه؟ اتمام حجت میشه و تبدیل به عذاب میشه. از زندگی نفع نخواهد برد، زندگیش سیاه میشه، تاریک. این اتمام حجته. این همه در حقیقت شهید اتمام حجته. بودن امام در رأس یک مملکت اسلامی اتمام حجته. آیت بیانه است. بودن مقام معظم رهبری یک مجتهد عادل با تقوای در حقیقت الهی یک آیه بیانه است. لذا ناسپاسی، این همه در حقیقت عدم امنیت در اطراف ما، این همه مشکلات در اطراف و اکناف عالم، و وقت بعد یک امنیت، یک آرامش، یک آسایش در کشور ما، یک آیته. اگر کسی این فکر نکنیم آیات فقط مال زمانی بود که انبیا بودند، در زمانی که اوصیای انبیا، اوصیای عام یا خاص هم هستن، آیات همین گونه ادامه داره. لذا تاییداتی که از جهت الهی به نظام اسلامی داره میشه، میبینیم که در حقیقت از گوشه و کنار خدای تعالی دائما اون حالت اقتدار رو، اون حالت در حقیقت سلطه رو داره تو نظام اسلامی ایجاد میکنه و رعب رو در دل دشمنانش میندازه. اینها اگر ما زایش نکنیم، ما خراب نکنیم، ما به دست خودمون اینها رو ضایع نکنیم، اینا آیات الهیه. و اگر کسی تو نظام اسلامی از مسئولین قدر این رو ندونست و به راحتی این رو خرج کرد، بد خرجش کرد، این اقتدار و این حالت نظام و قدرت نظام رو بد خرج کنه، جواب میخواد دیگه. حالا میخواد در رأس نظام مثلا ما باشد، در پایین نظام ما باشد، در گوشه نظام ما باشد، در کنار هر جا که باشد، اگر درست خرج نشه این چی میشه؟ یه سرمایه عظیمی است از خون این همه شهید و این همه اخلاص و این همه تقوا و این همه دعا و این همه عنایات. اینا آیاته، اینا آیات الهیه. لذا حواسمون باید باشه، وظیفه خیلی سخت و سنگینه. میفرماید که حالا وارد متن بشیم که امروزم مثل دیروز نشه که تطبیق بماند. و کیف کان فنسخ لا یوجب، پس همه حرفایی که در تو آیه زدیم این است که نسخ لا یوجب زوال نفس الآیه، نفس آیه را از بین نمیبره، وجود آیه را از بین نمیبره. من الوجود و بطلان تحققها، او رو از عالم تحقق نابود بکنه. بل الحکم، حکم چی بود؟ همین که در واقع ما ننسخ من آیتن او ننسها، بل الحکم حیث و علق بالوصف و هو الآیه. وقتی که این حکم به آیه در حقیقت معلق شده بود، و العلامه ما اما یلحق بها من التعلیل فی الآیه، و به هو الآیه و العلامه ما اما یلحق بها من التعلیل فی الآیه که در اینجا اومده با اون علتی که ذکر کرده، علت چیه؟ به قوله تعالی علم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر، با این ذکر علت که اینجا ذکر شده، افاد ذالک ان المراد بالنسخ هو اذهاب و اثر الآیه من حیث انها آیه، نه من حیث الوجود، نه من حیث نفس وجود، من حیث چی؟ آیه بودنش، این حیثیتش. لذا این حیثیتش نسخ میشه، اما وجودش و حیثیت دیگرش باقیه. اعنی اذهاب کون شیء آیتن و علامتن، از اون جهت که آیه و علامت بود نسخ میشه و میرود. مع حفظ اصل اون شیء فبالنسخ یزول اثر شیء من تکلیف او غیر تکلیف، چه تکلیف باشه تو عالم تشریع، چه غیر تکلیف باشه تو عالم تکوین، مثل از دنیا رفتن یک نبی از انبیاء الهی، نسخ شدن در حقیقت دینی از ادیان یا در حقیقت از بین رفتن یه موجودی از موجوداتی که از جهت آیه بودن اثر داشت. فبالنسخ یزول اثر شی من تکلیف او غیر تکلیف مع بقاء اصل اون شی، و هاذا هو المستفاد من اقتران قوله. از خود ننسها هم این استفاده می شود که ننسا عطف شد به در حقیقت ننسخ، نشون میده که از بین رفتن میتونه در کار نباشه ولی انسا در کار باشد، یعنی تو ننسها این واضح داره. و هاذا هو المستفاد من اقتران قوله ننسها به قوله ما ننسخ. و الانسا افعال من النسیان و هو الاذهاب عن العین کما ان النسخ هو الاذهاب عن العین. پس نسخ رفتن از عینه از جهت اون آیه بودنش، انسا رفتن از علمه از جهت از یاد رفتن. فیکون المعنا ما نذهب به آیت عن العین او عن العلم، هیچ در حقیقت آیه ای از عین یا علم نمی رود مگر اینکه نعته به خیر منها از اون آیه او مثل اون آیه، اقلش مثلیته و بالاترش خیریته، درسته؟ این تا اینجا. ثم ان کون الشیء آیه، بله اون مال جریان حضرت موسی علیه السلام که وقتی که و خضر و به اصطلاح چیز خضر موسی و یوشع که در حقیقت حرکت میکردن و اون قضا رو به اعتقادنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، که سختی بهمون رسیده قضامونو بیار، قضا علامت بود و اینا توی منزلی که رسیده بودن اون ماهی که علامت بود و قضاشون بود پریده بود تو آب. بعد وقتی پریده بود اینو باید به موسی میگفت در اون منزل، این یادش رفته بود بگه و ما انسانی الا شیطان، اونجا یادم نبرد الا شیطان. یوشع میگه این رو اون در حقیقت علامت بود، لذا تا موسی به موسی گفتش که اون رو اونجا یادم رفتش، موسی گفت باید برگردیم، باید برگردیم، علامت بود این. دقت میکنید اون ماهی علامت بود که خضر رو که میخواستن ملاقات بکنن در اون موطنی بوده که این ماهی نشون میداده. لذا اونجا هم که موسی میگه اعتقدا انا بیار اون غذامون رو بیاریم اون سفره رو پهن کنیم، بعد میگه اون پرید اونجا تو آب و رفت، آیه دنبالش چیه که فی البحر سربا؟ بله آره قد اتخذ، بله آره. حالا همین آیه که دوست بزرگوار خوندن که این ماهی پرید تو آب، بعد در حقیقت اونجا خیلی تعبیر زیباست، اونجا هم تنها جایی است که تو قرآن از یه نبی الهی تعبیر میشه که لقد لقینا من سفر نهازا نسبا، از این سفرمون احساس خستگی میکنی. خستگی علامت بود، چون در مضمون روایات داره که انبیا هیچگاه احساس خستگی نمی کنن. چرا؟ چون غایتی که میبینند، خیلی تعبیر زیباییست، چون غایتی که میبینند اون غایت چون نامتناهیست و به سمت اون میخوان حرکت بکنن، هر قدر غایتی که انسان میبینه نامتناهی تر باشه، عظیم تر باشه، احساس خستگی در راه کمتر میشه. هرچقدر نیت عظیم تر باشه احساس خستگی در راه کمتر میشه. این قاعده است، ما هم تو کارامون همینجوری هستیم، درسته؟ ولی چون انبیا اون نهایت آیه رو پیدا کردی امینه، اگر در حقیقت انبیا چون اون نهایت رو میدیدن هیچگاه احساس خستگی نمیکردن. لذا احساس خستگی علامت فتور در نیته. احساس خستگی علامت چیه؟ سستی در نیته، کوچکی نیته. اگر کار درسته و انسان احساس خستگی میکنه، علامت چیه؟ علامت فتور و سستی در نیته. اینم خیلی حرف سخت و سنگینیه که انبیا احساس خستگی نمیکردن. لذا اونجا تا احساس خستگی کرد فهمید یه علامته، یه مشکلی، یه چیزی پیش آمده که اینجا باید برگردن، که همونجا تقاضایی چی میکنه؟ اون علامت رو میکنه که بیاد، بعد میبینه نه، گذشتن از اونجا، عبور کردن، لذا برمیگردن به همون موطن قبلی که ماهی در دریا پریده بود، اونجا خضر رو میابن. بله شما بگید خلاص بادوم، بگید خلاص من بادوم میخوام، خلاص من دلم آب میشه میرم زود. شما از این سوالاتی که دور میشه نپرسید که دور میشیم، اون وقت نتیجه کم میشه. ثم ان کون الشیء آیه یختلف. اینجا یه بحث مختصری باز راجع به آیه در ادامه میفرماید، اینکه شیء آیه باشه یختلف به اختلاف الاشیاء که ذوات باشن، ول حیثیات ول جهات، درسته؟ این هر کدومش یه مسئله است که اشیاء و الهیسیات و الجهات. فالبعض من القرآن آیتون لله سبحانه به اعتبار عجز البشر ان اتیان مثله. بعضی از قرآن آیست برای خدا به اعتبار اینکه بشر نمیتونه از مثل این بیاره. نه بعض قرآن اینجوری، بعضی دیگش نیست. دقت میکنی؟ یعنی بعضی از جهات آیه بودن قرآن از این جهت است که بشر نمیتونه مثلش رو بیاره. یه جهت آیه بودن قرآنه. همچنین و الاحکام و تکالیف الالهیه آیاتون له تعالی به اعتبار حصول تقوا و القرب بها منه تعالی. خود این که این آیات در حقیقت احکام و آیات تکالیف اینها هم آیه هستن، از حیث این که اینها احکام و تکالیف یه قربی رو ایجاد میکنن با خدای تبارک و تعالی، تنها راه اون قرب هستن، که از این حیث خودشون باز آیت هستن، یه علامتن برای ایجاد اون قرب، که تنها راه هستن برای ایجاد قرب. همچنین موجودات العینیه آیاتون له تعالی به اعتبار کشفها به وجودها ان وجود صانعها و به خصوصیات وجودها ان خصوصیات صفاته و اسمائی سبحانه. اینجا وسط دعوا نرخم تعیین کرده دیگه، هم ذاتشون در حقیقت دلالت بر حضرت حق میکند، هم خصوصیات و صفات موجودات دلالت بر اسماء و صفات حضرت حق میکند، درسته؟ از این جهت هم موجودات از جهت ذاتشون صفاتشون آیتون، از جهت این که احکام و تکالیف که اون حالت آیت تشریعی میشه قرب الله میارن، آیتون. از اون جهتی که آیات قرآن بلاغت دارن و کسی نمیتونه غیر از اونها بیاره، غیر از خدا کسی نمیتونه بیاره، آیتون. الا ماشاءالله حیثیات دیگری هم بر آیه بودن هست، مثل این که مثلا معجزات از انبیا خودش آیتون، درسته؟ خود این حالتها و ارتباطاتی که طلوع شب و روز آیتون، این که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی آیتون، این که فصول آیتون، سالها آیتون، دقت نکنید، تولد و وفات آیت، همه اینا تو قرآن آیتون، حرکت کشتی در دریا آیتون، آمدن ابر در آسمان آیتون، قیامت آیتون، دقت میکنید همه اینها در قرآن به عنوان آیه ذکر شده. آیه یعنی هر کدام یه دلالتی دارد، هر کدام یا به ذاتش یا به روابطش یا به ایجاد قربی که میکند یا به حیثیت خاصی که ایجاد میکند، از هر کدام از این جهات میتونه آیه باشه. لذا یه وجود میتونه ده ها جهت آیه بودن داشته باشد. ممکنه یه جهتش نسخ بهش تعلق بگیره در نظام تکوین، یا نسخ بهش تعلق بگیره در نظام تشریع. دقت میکنید، چون نسخ فقط مختص به نظام تشریع نیست، نظام تکوین رو هم شامل میشه که توضیحش رو خدمت دوستان عرض کردیم. عرض نکردم که حالا آیه به عنوان یک آیه رو نتونه مثلش رو بیاره، اما مجموعه آیات که میشه یه سوره، که اقلا در قرآن به صورت در حقیقت سوره تحدی شده، سوره آیتون، آیتون سوره، لذا این آیه نمیتونه مثلش رو بیاره. چون تعبیر مرحوم علامه این است که هر سوره یه آیت واحدی دارد که مثل یه موجود زنده‌ای که آیات اون سوره در حقیقت مؤدای هر کدام از اینها، هدف هر کدام از اینها ناظر به کل سوره است و دارن مثل دست و پا و چشم و ابروی یک موجود زنده دارن چیکار میکنن؟ یک موجود واحد رو تدبیر میکنن و محقق میکنن. لذا آیتون، این سوره به عنوان سوره آیتون که بشر نتونه در حقیقت مثلش رو بیاره. بعد میفرماید که و من جهت اخرى ربما کانت فی انها آیه ذات و جهت واحده و ربما کانت ذات و جهات کثیره و نسخها و ازالت این آیه کما یتصور به جهت الواحده که اهلاکها، مثل مردن یه موجود، که این مردن بازم رفتن از صفحه وجود نیست، رفتن از یک عالمی به عالم دیگریه. حتی موجود مادی مثل معدن که وقتی معدنی متلاشی میشه، یک صورت مادی مثلا سنگی متلاشی میشه، این سنگ معدوم نمیشود، صورت معدنی او محفوظ است، قبض میشود به عالم در حقیقت خودش و اون صورت در حقیقت ظاهری که ما میدیدیم از بین رفته، مثل مردنی که بین تفارق بین جسم و روحی که در انسان و موجودات زنده دیگه ایجاد میشه، در معدن هم بین صورت نوعیش و در حقیقت اون مادهش محقق میشه. لذا میفرماید که اهلاکها کذالکه یتصور به بعض جهاتها دون بعض. پس اگر به جهت الواحد امکان پذیره، کذالک یتصور به بعض جهاتها دون بعض. ممکنه تو چند جهت این اهلاک محقق بشه، این نسخ محقق بشه، اما بعض جهات دیگرش باقی میمانه. لذا هیچ موجودی به تمامه از آیه بودن که هیچ جهت آیه بودنی نداشته باشه از بین نمیره. ممکنه بعضی جهاتش معدوم بشه از جهت آیه بودن، اما مطلقا از آچون اقلش این است که این موجود است و این موجود از صفحه هستی دیگه پاک نمیشود. دقت کردید؟ از عالم علم الهی به عالم عین آمده است، درسته؟ از عالم علم به عالم عین آمده است. موجودی که در علم الهی موجود بوده به بقا الهی باقی است در مرتبه علم، هرچند در مرتبه عین در حقیقت چی باشه؟ اونجا در حقیقت تبدیلی و نسخی درش صورت بگیره. لذا کل آیه من القرآن تنسخ من حیث حکمه الشرعی، از حیث حکم شرعیش برداشته میشه، آیه عفو و صف از مردم برداشته شد و جهاد جاش اومد. اما این آیه عفو و صف که برداشته شد و نسخ شد، آیا دیگه قرآن نیست؟ میشه دست بی وضو بهیستد؟ دیگه موجود نیست؟ میشه گفت این معدوم است؟ نه، اینجوری نیست. و طبقا من حیث و بلاغتها و اجازها و نحو ذالک و هذا الذی استظهرناه من عموم معنی النسخ هو الذی یفیده. این تا اینجا بحث آیه بودن تمام شد. از اینجا در حقیقت وارد بحث دیگری، این بحث آیه بودن رو قدر بدونید، دنبالش رو بگیرید، جای تحقیق و تفحص داره که آیه در قرآن چقدر زیبا اومده. شاید هم تفحص و تحقیق علاهده ایم غیر از اون جایی که عرض کردم شده باشه، اما حالا ما خبر نداشتیم. و هذا الذی استظهرناه، این که ما استفاده کردیم نسخ معناش عامه و معنای خاص فقط در حکم شرعی ندارد، من عموم معنی نسخ هو الذی یفیده، عموم تعلیلی که به خاطر این آورده که ما ننسخ من آیت او نوسا و نعته به خیر منها او مثلها. علم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر، تعلیلی که آورده این است که علم تعلم ان الله علی کل شیء، تعلیل عام هست یا نیست؟ از این تعلیل عام استفاده میکنیم که خود نسخ هم ماننسخ و ننسه ها هم چی هستن؟ چون کشش عام بودن رو داشتن، تعلیل هم عام هست، پس اونها هم به صورت عام استعمال شدن. و اگر جهت خاصی باشد اون مصداقشه، مثل نسخ تشریع، نسخ در اون مصداقشه، یکی از مصادیقش میشه. من قوله تعالی علم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر، علم تعلم، دو تا تعلیل هر دو، علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض و ذلک. چرا دو تا تعلیل آورده؟ چون اون بحثی که دیروز خدمت دوستان عرض کردیم، انکاری که یهود میکردن، انکار یهود تو دو جهت متجلی بود. یکی این که خدای تعالی قدرتش عام نیست به این عنوان که خدا مقدستر از آن است که بعد از این که شیئی رو به وجود آورد چیکار بکنه قدرت تغییرش رو داشته باشه. اگه بخواد تغییر را از راه تقدس، که اگه بخواد تغییر راه پیدا بکند، این دیگه در حقیقت تقدس الهی زیر سوال میره. لذا خدا خلق کرده و خلق کرد تمام شده، دیگه ربطی به اون کار نداره. در مرتبه خالقیت و مبدئیت خدا خالقه، اما در مرتبه بقا خدا دائما خلقه، کل یوم هو فی شأن داره، اینا قائل نیستن. لذا میگن چیزی که مصلحتی که محقق شد اگر بخواد نسخ بشه، یعنی این که در علم خدا تغییر ایجاد شده و از اول خوب نمیدانسته، چون تغییر ایجاد شده معلومه این خدا عالم مطلق نیست. و اگر تغییر ایجاد بشه چون ایجادش کرده و این مصلحت با این محقق میشده، الان بخواد تغییرش بده، این مصلحت فوت شده، مصلحت دیگه قابل ابقا. در حالی که ما میگیم قدرت خدا مطلق است و این مصلحت تدارک میشود با در حقیقت حکم جدید، یا مثلش یا چی؟ خیرش. اما اونا دیگه به این قائل نیستن، یا این مسئله یا مالکیت که تو شبهه بعدیه. و ذالک ان الانکار المتوهم فی المقام او الانکار الواقع من اليهود علی ما نقل فی شأن نزول الآیه بالنسبه الی معنی النسخ یتعلق به من وجهین، که اینو دیروز توضیحش خدمت دوستان کامل دادیم. احدهما من جهت ان الآیه اذا کانت من عند الله تعالی کانت، اگر این آیه‌ای که حکم شرعی رو بیان می‌کرد اگر من عند الله باشد، کانت حافظتن لمصلحت من المصالح الحقیقیه، یه مصلحت حقیقی رو باید داشته باشه این حکم، که لا تحفظها شیء دونها، هیچ در حقیقت شیء دیگری این مصلحت رو نتونه در حقیقت چکار بکنه؟ حفظ بکنه. فقط این آیه باید حافظ اون مصلحت باشه، چون خدای تعالی عاجز نیست در این که هر شیئی رو براش مصلحت خاصی که قرار داده طبق یه حکمی هم او رو بیان بکنه که اون مصلحت چی بشه؟ ابقا بشه و حفظ بشه. فلوزالت الآیه، اگر آیه نسخ شد قطعا فاتت المصلحه ولن تقوم مقامها شیئون تحفظ بهی تلک المصلحه، اگر این آیهی که اون مصلحت رو حفظ میکرد اگر نسخ بشه، باید اون مصلحت هم به تبع رفتن آیه از بین بره. و یستدرک بهی ما فات منها من فائدت الخلقه و مصلحت العباد، باید در حقیقت لن تقوم مقامها شیئون که تحفظ به و یستدرک، چیزی که بتونه مصلحت او رو در حقیقت حفظ بکنه یا تدارک بکنه، این لن تقوم سر هر دو میاد دیگه، لن تقوم مقامها شیئون که تحفظ و تستدرک بهی ما فات منها من فائدت الخلقه و مصلحت العباد، این امکان استدراک نباشد دیگه، از بین رفته باشد. و لیس شأنه تعالی که شأن عباده ولا علم خدا که علم عبادشه، به حیث و چون خدا از تغییر در امانه، شأنش و علمش مثل عباد نیست، به حیث یتغیر بتغیر. ماها خودمون این مسئله رو تو ذهنمون همین جوریه. خدا رحمت کنه آقای بهجت می‌فرمودن که عرضم کردم خدمتون، ولی جالبه بالاخره تذکرش تنبهش خوبه برای آدم. می‌فرمودن که یک کسی خلاصه پولش تمام شد و رفت حرم امیرالمومنین علیه السلام، گفت آقا جان خلاصه بالاخره ندارم، بالاخره بده اینقدر بده. از حرم اومد بیرون تو صحن رسید، یعنی این چون خیلی عبرت انگیزه و تو اعتقادات ما خیلی رسوخ کرده، عرض میکنم تکرارش رو. اومد تو صحن رسید، تا تو صحن رسید یه کاروانی از شهرشون اومده بود، باباش به یکی از اعضای اون کاروان پولی داده بود که میری اونجا این پولو بده مثلا به پسر من. حالا اون زمانم طول میکشید، مثلا 20 روزی ما تا یه کاروانی از ایران برسه مثلا به اونجا و برسه مثلا به نجف. تا گرفت که آقا ایرو بابام فرستاده ها، دقت بکنید. چون چرا فکرش این بود که این 20 روز پیش را افتاده، قبل از این که من دعا بکنم و بخوام. خب قطعا اون 20 روز پیش که را افتاده دیگه اون موقع هنوز دعا که نکرده بودم که کار امیرالمومنین باشه. دقت میکنید ماها از اینا تو ذهنمون هست یا نیست؟ اگر یه موقعی یه چیزی رو بخوایم از اسبابش محقق بشه و این سببیت به خصوص طول داشته باشه، از مدت ها قبل تدارک این سببیت شده باشه، ما احساس میکنیم که دیگه این در حقیقت مربوط به اسبابه. درسته؟ اینجا دیگه یعنی اگر در حقیقت یه چیزی ببینیم که همین از سایه از آسمان بیفته به زمین، هیچ واسطه‌ای در کار نباشه، این ممکنه کار خدا باشه. ممکنه کار خدا باشه. اما اگر به واسطه اسبابی از مدت ها قبل این راه افتاده باشه و اومده باشه و من الان دعا کنم و این به من الان برسه، این که دیگه کار خدا نیست که دیگه. این کار در حقیقت همین پدرم بوده و این واسطه بوده و بعد گفته بود اینو جای اون نذارید. گفت اینو جای اون سر جاش محفوظ بود، من از شما خواستم اون نشد. یه موقعی خلاصه خواسته بود نکنه امیرالمومنین علیه السلام حالا نگاه ما زرنگی بکنه اینو جای اون جا بزنه. نعوذ بالله. ما خلاصه فکرامون اینجوری ها. خودم رو عرض میکنم که این باور تو وجودمون نیست. خیلی مسئله داستان ساده ایه اما خیلی عبرت آموزه، خیلی معرفتیه. یعنی یه داستان کاربردی در این حال یه عمق معرفتی پشتش خوابیده، یه عمق معرفتی در اعتقاد انسان. لذا اینجوری ما نگاهمون گاهی مثل نگاه یهوده. یه چیزی رو که ایجاد شده، مثلا اگر یه چیزی ایجاد شد، باور به تغییر وقتی داریم میبینیم برامون نیست. یعنی اگر میبینیم یه زور غالبی در کاره، مثلا یه کشور قدرتمندی در کاره، باورمون به این که میشه مقابل این ایستاد اصلا نیست، چون خدا رو کنار خودمون نمیبینیم. خدا رو کنار خودمون نمیبینیم که قدرت مطلقه، که بلکه میگیم خب خدا هم اونور نشسته، اینجا منم و این، خب اینم که زورش بیشتره، پس باید چیکار بکنیم؟ تک تمکین کنیم، کوتا بیایم، بالاخره یه خورده بالاخره بسازیم. بابا خلاصه به موسی خطاب میکنه اذهب و اخو، برید خلاصه اذهب و الی فرعون. فرعونه با همه اون دبدبه و کبکبه موساست و برادرش، بعد وارد مجلس فرعون میشه. فرعون میبینش میگه به فرعون میگه فرعون اگر ایمان بیاری به خدای من حکومت تو رو تضمین میکنم. به ما خدا میگفت اینو بریم بگیم نمیخندیدیم خداییش. فرعون میزنه زیر خنده، همه اطرافیاش هم میزنه زیر خنده، میگه نگاه کنید یه پوستی به بدنش فقط در حقیقت قرار داره، نه خلخالی به پاشه، نه جواهری به گردنشه، نه چیزی از طلا و جواهر و مکنت و مال داره. به من میگه اگر به من ایمان بیاری به خدای من خلاصه تضمین میکنم حکومت تو رو. خدایش اگه ما تو اون جلسه بودیم نمیخندیدیم؟ به موسی نمیخندیدیم؟ خب بابا این چه حرفیه؟ حالا اگرم خدا گفته اینجوری نه یا علنی بگو، یه خورده خجالت دار نمیگفتی؟ اینا مال اعتقاداته. یعنی اینا نشأت میگیره از اینکه خدا به معزل از زندگی ماست. مفهوما خدا رو به حمل اولی قبول داریم، خدا خداست، اما حمل شایع سنایی که خدا خداست اینجوری نیست. خدا خدا نیست، یعنی به قول از آیت الله بهادینی فهمید دستگاه خدا رو آدم فهمیدن. دستگاه خدا، خدا دستگاه داره، یعنی همه نظام وجود دستگاه الهیه. بدون اون فرعون نفس نمیتونه بکشه. اگر کسی این باورش باشه میره جلوی فرعون قد علم میکنه، سفت هم حرفشو میزنه. درسته؟ این مال عدم باورهاست. این مال امامه که در حقیقت یه ولی الهی، خدا رحمت کنه آقای بهادینی به امام میگه رجل الهی، تعبیرش این بود اون رجل الهی. انقدر آدم کیف میکرد وقتی تعبیر به رجل الهی رو به کار میبرد، یعنی یه کسی که الهیت تمام وجودش رو گرفته، اونم آقای بهادینی، اون رجل الهی تعبیرش همیشه اینجوری اون رجل الهی. از آدم خنک میشد اسم اون رجل الهی. پیوند بخوره انسان با خدا اینجوری میشه. یا حضرت آیت الله حسنزاده میفرمودن بدانیم که خداست داره خدایی میکنه، ما خودمون حاکمیم. تو اون جایی که میفهمیم حکم با خودمونه، خدا هم مفهوما تو زندگی ما هست. حالا این اعتقاد یهود میخوام بگم دور از زندگی ما نیست. وقت گذشت ببخشید. من جهت ان بله ولیس شأنه شأن تعالی که شأن عباده ولا علم خدا که علمهم بهیسو یتغیر تغیر العوامل الخارجیه فیتعلق یوما، اونا اینجوری شبهه کردن، فیتعلق یوما علمه به مصلحت فیحکم به حکم ثم یتغیر علمه غدا، فردا علمش تغییر کرده اضافه شده مثل قانون گذاران ما. وقتی که در حقیقت یه چیزای جدیدی فهمیدن و یتعلق به مصلحت اخرى فاتت عنه بالامس، اون مصلحت دیروزی در حقیقت چی شده؟ از بین میره، یه مصلحت جدیدی، فیتغیر الحکم و یقضی به بطلان محاکم سابقا، نسخ میکنه اون وقت حکم سابقش رو، حکم جدید میاره و اتیان آخرین لاحقا یه حکم جدیدی رو میاره. پس هر روزی یطل کل یومن حکمون و یظهر لونون بعد لونن، هر روزی یه حکمی طلوع میکنه و هر روزی یه رنگی بعد رنگی میاد. اینجوری، این مال مردمه، این مال کسانیست که علمشون متغیره. اما این به خدا راه داره؟ این راه ندارد. کما هو شأن العباد غیر المحیطین به جهات سلاف الاشیا، فکانت احکام اینها و اوضاعشون، احکام این عبادی که غیر محیطن، احکامشون و اوضاعشون تتغیر به تغیر العلوم و المصالح و المفاسد، زیادتن و نقیستن و حدوثن و بقاءن. اینا تغییر میکنه، قانونهای مجلس دائما ممکنه تغییر پذیر باشه چون احاطه علمی به همه چیز ندارن. و مرجع هذا الوجه میگه خلاصه بکنیم این وجه شب اشکال اول رو، برگشت میکنه به چی؟ به نفی عموم قدرت و اطلاق قدرت در خدا. یعنی این نگاه یهود که در حقیقت نسخ رو میخوان در حقیقت به اصطلاح جا بندازن، برگشت میکنه به نفی عموم قدرت و اطلاق قدرت. ثانیه ما، دومین اشکالشون چیه، جهتشون چیه؟ ان القدرت و این کانت مطلقه، اگر چه قدرت مطلقه، این فرض دوم، میگه قدرت مطلقه، قبول کردیم قدرت مطلقه، الا ان تحقق الايجاد و فعلیت الوجود يستحيل معه التغير، اگر چیزی موجود شد دیگه تغییر با او امکان پذیر نیست. من فعلی رو ایجاد کردم، جلسه قبل گفتیم، تا اراده کردم فلان عمل رو انجام دادم، دیگه این عمل از صفحه هستی پاک نمیشه، از صفحه هستی پاک. ممکنه اثرش رو جلوشو بگیرم اگر معصیت اتاو منظم کمن لازن و له بشه، یا یبدل الله سیئاتهم، تو نسبت سیئه تبدیل به حسنه بشه، اما اون حقیقت از صفحه هستی پاک نمیشه. لذا میفرم فإن الشيء لا يتغير اما بقى عليه بالضرورة، شيء از اون چیزی که محقق شده هیچگاه منقلب نمیشود، هستی نیستی نمیشود. و هذا مثل الانسان فی فعله الاختیاری، فإن الفعل الاختیاری للانسان ما لم يصدر عنه فإذا صدر، تا وقتی صادر نشده اختیاریه، فاذا صدر کان از روی ثبوت غیر اختیاری له، هر فعلی که از ما صادر میشه دیگه اختیاری ما نیست. اینا تذکرات دقیقی ها، یعنی ما وقتی داریم عمل رو انجام میدیم اختیار داریم تا لحظه عمل، عمل رو که انجام دادیم دیگه فعل اختیاری من نیست. این عمل چی میشه؟ این لازم به وجود من میشه، این همراه من میشه، بد من میشه، ناچارم از این. دقت میکنید؟ این دیگه همراه دائمی منه، منتها میتونم تغییر تو نسبت ایجاد بکنم، البته این بد لازمه، اما تغییر در نسبت همون است که اثرش رو میتونم به عنوان اثرش با توبه پاک بکنم، یا میتونم تبدیلش بکنم که اون جای خودش انشاءالله میاد. مرجع هذا الوجه الی نفی اطلاق الملکیه، این وجه برمیگرده به این که خدا مالک مطلق نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر گفتیم هر چیزی از خدا ایجاد شد دیگه قدرت نداره، برش داره، دیگه تحقق پیدا کرده، ضروری شده، دیگه نمیتونه برداره، یعنی خدا در مبدئیت خالقیت هست، اما بعد تو بقا و ادامه خدا مالکیتش مطلق نیست. و الا تو مالکیت مطلق این است که هرگاه هر چی هم ایجاد شده باشه بقاءن هم احتیاج داره در ابقا به ابقای حق. درسته؟ ملک تلق حق، هر گونه تصرف توش بخواد بکنه میتونه. اینجوری خدا رو مستر بکنه، همون مثال عصا که براتون زدم. لذا میفرماد مرجع حاضر الى نفی اطلاق الملکیه و عدم جواز بعض تصرفات بعد خروج زمان به بعض الاخر، کما قالت اليهود يد الله مغلوله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.